En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امیدواریم که جانتان جور باشه و صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه امروز انعکاس ما را همراهی بفرمایید. برنامه تحلیلی که هر روز در همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت حدوداً 35 دقیقه. در آغاز نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ابراز همدردی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم افغانستان به خاطر حوادث تروریستی اخیر در کابل. و تأکید معاون رئیس جمهوری افغانستان بر اینکه طالبان عامل اصلی بن‌بست مذاکرات صلح هستند. خب شما عزیزان شنونده، در جریان حوادث تروریستی اخیر در کابل هستین، خصوصا حمله به دانشگاه کابل و برگبار بستن دانشجویان در این دانشگاه. به دنبال این حادثه ما سیلی از ابراز همدردی را از سوی مقامات، فرهنگیان، دانشگاهیان و مردم ایران داشتیم با دولت افغانستان و مردم افغانستان، و در نقطه مقابل سپاسگزاری مردم افغانستان را هم داشتیم نسبت به همین موضوع. در ادامه همین همدردی ها و همدلی ها، رئیس قوه قضاییه ایران هم بر عمق روابط دو ملت ایران و افغانستان تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت داعشی که آخرین جنایت را در دانشگاه کابل انجام داد جریانی بود که دموکرات ها براه انداختن و جمهوری خواهان از آن استفاده کردند. این جانب با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی ای کشور که بخشی از دانشجویان و اساتید حقوق را در این حادثه از دست دادن ابراز همدردی می کنم. آقای رئیسی افزود همنوای ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که منوای جان پدر کجاستی شکل گرفت نشان از عمق پیوند دو ملت داره. خب شما دوستان خیلی خوب می دانین که حمله به دانشگاه کابل را داعش پذیرفت، اما دولت افغانستان تاکید می کنه که بر اساس شواهد موجود این حمله توسط طالبان انجام شده. در برنامه روز گذشته انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که قرار هست که کتاب شعر جان پدر کجاستی با همکاری محمد کاظم کاظمی، عضو هیئت علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شاعر افغانستانی و تعدادی از همکارش منتشر شود. این کتاب حاوی اشعار سروده شده در مورد حادثه تروریستی دانشگاه کابل خواهد بود. تماس ما برقرار هست با جناب آقای محمد کاظم کاظمی که قرار هست این کتاب با همکاری ایشان چاپ شود و می‌خوایم که در این رابطه از زبان خودشان بشنویم. آقای کاظمی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا و عرض سلام جناب سروری بزرگوار و دوستان عزیز شنونده.
سپاسگزارم آقای کاظمی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما خبر کوتاهی را تقدیم شنونده‌های عزیز برنامه انعکاس کردیم در ارتباط با چاپ کتاب جان پدر کجاستی. جزئیات را شما بفرمایید در مورد چگونگی چاپ این کتاب.
عرض کنم خدمت شما که البته من این را یک تصحیح باید بکنم.
بله.
که این کتاب در واقع به وسیله من چاپ نمیشه.
بله.
من پیشنهاد کردم برای اینکه دوستانی تعبیر آسین بالا بزنن و این کتاب را گردآوری بکنن، شعرهای زیادی را که فراهم شده و این را در قالب یک کتاب منتشر بکنن، که خوشبختانه دوستان زیادی برای این کار اعلام آمادگی کردن و ما در نهایت بهتر دانستیم که یک گروه یا دوستانی که همه علاقمند انتشار این کتاب بودن گرده هم بیاین و و این کار رو به صورت جمعی پیش ببرن.
بله.
و به این ترتیب که مؤسسه فرهنگی و ادبی مهاجرین، یعنی مؤسسه دوردری و مؤسسه کانون ادبی کلمه و خانه ادبیات افغانستان،
بله،
به نوعی متولی تدوین این کتاب بشن. البته خب ناشر این کتاب باز طبیعتاً یک مؤسسه انتشاراتی خواهد بود و این کتاب به وسیله گروهی متشکل از دوستان شاعر ما که در این مؤسسه هم کاری دارن و بعضی از دوستان دیگر تدوین میشه.
بله. آقای کاظمی، چه معیارهایی برای گردآوری و انتخاب اشعاری کتاب در نظر گرفته شده؟
عرض برم خدمت شما، خب شعرهای زیادی شاعران ایرانی و افغانستانی ما در این سالها بسیار سرودن، بسیاری از دوستان ایرانی اظهار همدردی کردن در مقاطع مختلف.
بله.
که اگر ما خواسته باشیم این شعرها را همه شو گردآوری بکنیم، طبیعتاً یک مجموعه بسیار قطوری خواهد شد.
بله.
در این کتاب قرار این هست که شعرهایی که مشخصاً برای همین دو واقعه اخیر، یعنی واقعه تروریستی کوثر دانش و همچنین واقعه دانشگاه کابل،
بله،
نوشته شده، گردآوری بشه که به صورت خاص اشاره داشته باشه به این موضوعها. و البته تعداد این شعرها هم تا همین الان بسیار زیاد بوده، حدود 100 نفر تا به حال شعرهای اینا یا فرستادن به این مجموعه که کار میکنه این کتاب رو، یا اینکه ما از جاهای مختلف تفحص کردیم و اونا رو پیدا کردیم. یعنی حدود بیش از 100 نفر در ارتباط با این موضوع تا به حال شعر سرودن تا جایی که ما خبر داریم.
بله.
البته خب طبیعتاً شعرهایی در این بین گزینش خواهد شد که از لحاظ ارزش ادبی و کیفیت شعری هم بالاتر باشه. طبیعتاً همه شعرهای سروده شده رو شاید نشه منتشر کرد، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ سطح و کیفیت شعری.
بله. پیش بینی شده که چه تعداد شعر در این مجموعه شعری گنجانده خواهد شد؟
حدوداً ما تصور میکنیم که نزدیک مثلا حدود 100 شعر تصور میشه که در این کتاب باشه. بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که همون عدد 142 که تعداد تماس های ناموفقی بوده که اون پدر و فرزندش گرفته بوده و در اون تلفن همراه ثبت شده بوده، تعداد شعرها رو 142 در نظر بگیریم.
بله.
البته اگر تعداد شعرهای خوب به همین عدد 142 برسه، به یمن و به اعتبار همین عدد که خودش دیگه برای ما یک نماد شده، میتونیم همین عدد رو انتخاب بکنیم. منتها این کار رو میشه موقعی که همه شعرها آماده شده باشه و کیفیت شعرها سنجیده شده باشه بهتر بررسی و ارزیابی کرد.
بله. جناب کاظمی، زمان تقریبی چاپ این کتاب مشخص شده؟
تصور ما این هست که حدود 1 هفته ما فراخوان دادیم برای اینکه شعرها برسه و ما در این 1 هفته تا آخر هفته منتظر باید بمانیم همه شعرها تکمیل بشه.
بله.
و بعد از او برنامه چاپ رو پیش گرفته بشه. به این امیدواری هستیم، البته نمیشه 100% مطمئن بود.
بله.
ولی به این امیدواری هستیم که تا 40 شهدای این واقعه این کتاب منتشر شده باشه.
بله. آقای کاظمی، خب دست‌های زیادی در کار بوده و هست که همدلی و همبستگی دو ملت ایران و افغانستان را از بین ببرند. حادثه دانشگاه کابل و واکنش‌ها به این و ابراز همدردی‌ها و همدلی‌ها نشان داد که این دو تا ملت چقدر به هم نزدیکن و می‌توانند در تنگناها در کنار یکدیگر باشند. در ارتباط با اهمیت این موضوع صحبت بفرمایید.
بله، مسئله این هست که همدلی یک موضوع بسیار ریشه‌دار هست و در ذات انسان ها هست به طور عموم، که همه انسان ها نسبت به درد و رنج و مسائل و مصائب هم دیگر طبیعتا واکنش نشان میدن، واکنش مثبت. ولت بسیار الگوهای دیگری هم هست، الگوهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، اشتراک مذهبی، اشتراک زبانی و همجواری و همسایگی و همخونی و به نوعی میتونیم بگیم که همرزمی در صحنه های مختلف. طبیعتا اون ارتباط انسانی رو که بین همه انسان ها وجود داره در چندین مرتبه پررنگتر ساخته.
بله.
و طبیعتا این وجوه مختلف این ارتباط ها هر کدامش یک پیوند جدیدی ایجاد کرده. شما دو تا وسیله رو تصور بکنید که گاهی ممکن است با یک نخ با یک ریسمان به هم بسته شده باشن، بعد وقتا می‌بینی که 10 تا ریسمان این دو وسیله رو با هم می‌بنده.
بله.
دو تا از این ریسمان ها رو کسانی بیان با تدبیرهای با حیله‌های با روش‌های کار بکنن، باز بقیه هست.
بله.
و این وقتی که تعداد علقه ها وجوه مشترک و جوانب مشترک بین مردم بیشتر میشه، طبیعتاً پاره کردن همه اینا هم کار سختی خواهد بود و همیشه یک تعدادی از این ارتباط ها، حلقه های ارتباطی وجود خواهد داشت که همیشه وجود داشته.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای کاظمی، خدا نگهدار شما.
تشکر از شما و دوستان عزیز شنونده،
خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، در ارتباط با کتاب شعر جان پدر کجاستی که بنا هست انشالله تا 40 شهدای دانشگاه کابل به چاپ برسد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانسی در کابل گفت بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند. محمد سرور دانش عنوان کرد ما از صلح با عزت و امنیت پایدار کاملا و با تمام وجود حمایت میکنیم، اما گروه طالبان به خاطر سماجت و انعطاف ناپذیری عامل اصلی بنبست در مذاکرات دو هست. دعوت میکنم که بخش هایی از اظهارات آقای دانش رو بشنوید.
گروه طالبان به خاطر انعطاف ناپذیری که دارن عامل اصلی بنبست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار می دهند به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان، مردم حکومت افغانستان را مسئول می‌دانند به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدان‌های جنگ رفتند. افزایش خشونت‌ها و مخصوصاً ترورهای کور که توسط عوامل طالبان انجام می‌شود در ایامی که مذاکره در جریان است به هیچ صورت مورد قبول نیست و منطقی و معقول هم نیست و از طرف دیگه نقض صریح موافقتنامه بین طالبان و آمریکا است و طالبان به تعهد خود عمل نکردند و حتی ارتباط خود با گروه های تروریستی دیگر را هم قطع نکردند و این نشان می‌دهد که این گروه هنوز هم بر موضع جنگ طلبانه خود اصرار می‌ورزد و برای حل مسالمت آمیز باور ندارد. اما اگر هنوز واقعا به این خیال خام باشد که از راه نظامی میتواند دولت و ملت افغانستان را با شکست مواجه سازد، باید بداند که تمام مردم افغانستان برای حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای به ساله اخیر خود در صفوف فشرده تر از گذشته دفاع خواهند کرد و هیچ گروهی و هیچ کشوری نمیتواند دیدگاه‌های خاص خود را بر مردم افغانستان و یا بر حکومت افغانستان تحمیل کند. یکی از موضوعاتی که باعث بنبست در شروع مذاکرات شده مبنا بودن موافقتنامه دوحه برای مذاکرات. چرا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز این مبنا را نپذیرفته برای مذاکرات؟ این به خاطری است که این موافقتنامه را ما به عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده ایم و نه آن را تایید کرده ایم و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود داره ما هیچ مسئولیتی نداریم. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان داره در مورد صلح، تنها مسئولیت و تعهد ما در مقابل اعلامیه مشترک است توسط حکومت افغانستان تایید شده، لوی جرگه مشورتی افغانستان است، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس آنها ما آمادگی کامل داریم برای اصل موضوع صلح و تعقیب مذاکرات و طرح همه موضوعات مورد اختلاف در میز مذاکره. ما از تلاش همه کشورهایی که از این پروسه حمایت کردند تشکر میکنیم و امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت آمریکا از روند طی شده یک بازنگری و ارزیابی مجدد صورت بگیره و مشکلات موجود باید رفع شود
و همه جوانب به صورت مسئولانه تر و با دقت بیشتر و متکی بر واقعیت ها و حقایق از پروسه صلح حمایت کنند.
بخشی از کنفرانس خبری محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان را شنیدید در ارتباط با بحث جنگ و صلح در افغانستان. خب در همین رابطه و دلایل افزایش جنگ و ناامنی ها میخوایم گفتگوی داشته باشیم با سید حسین اشراق، پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراز که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای اشراق سلام بر شما باد و وقت شما بخیر. با توجه به اظهارات آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با افزایش ناامنی ها و خشونت ها از سوی طالبان و ای که طالبان عامل اصلی بنبست مذاکرات دوحه هستند و به تعهدات خودشان عمل نکردند، شما فکر میکنین که دولت افغانستان در این شرایط چه موضعی باید اتخاذ کنه و چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟
سلامت باشم. بسیار تشکر. پروژه دوحه به گونه مهندسی شده بود که حکومت افغانستان بیشتر تحت فشار بود و حتی در یک انزوا قرار داده شده بود و گروپ آقای ترامپ با گروپ آقای ملا برادر و یک نقطه مشترک رسیده بودند و طالبان با استفاده از همی اتکا با آمریکایی ها بسیار امیدوار بودن که به صورت یک جانبه اینا غلبه پیدا میکنن و میتونن که در میدان به گونه یک سویه گام بردارن و از اون مواضع قبلی اماراتی خودشان هم هیچ عقب نمیشستن. اما حال که یک تغییرات در صحنه انتخابات آمریکا آمده، یک مجال و یک نفس جدید هم به حکومت افغانستان میده تا حکومت افغانستان نکته های مهم را نشانه بگیره. یکی که مثلا طالبان خوب یک زدوبند های را با امریکایی ها موجود آورده بودند و اونا مثلا با کشتار مردم مسلمان افغانستان همچنان ادامه دادن و این واقعا همون جنبه های دعایی طالبان را زیر سوال میبره دیگه. مسئله دومی بود که طالبان واقعیت شمامی است که اونا هنوزم با گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش اینا اون رابطه های ذاتی و پشت پرده خودشان را حفظ کردن. و مسئله سومی که طالبان خیلی هار شدن در این مدت، اینا به مراکز حمله کردن که کشتار در این مراکز مثل دانشگاه کابل یا آموزشگاه های علمی یا کشتن افرادی که اونا چهره سرشناس نظامی و سیاسی نبودن، همه اینا از مصادیق جنایت ضد بشری شمرده میشن. و این باید حکومت افغانستان از ما گذشته هم روی نکته ها انگشت میگذاشت، اما متاسفانه خیلی تحت فشار بود و حالا اگر بتانه حکومت افغانستان از یک طرف این جنبه ها را برجسته کنه، طرف دیگه حکومت داری خودشان را خوب کنن، یعنی ذریب مشروعیتشان و پاسخگوییشان را بالا ببرن، خدمات را کنن. ایران را تنها با شکایت نمیشه، بلکه حکومتداری خوب هم زمینه فراهم میکنه تا مردم قبول کنند که بله اگر طالبان کشتار بکنه حکومت افغانستان در جهت اصلاحات بنیادین گام برمیده. در غیر از او مردم افغانستان هم از طالبان خسته شده و هم از فساد حاکم در قالب افغانستان.
بله، شما اشاره کردین به تغییر ریاست جمهوری در آمریکا. با آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه تغییراتی در سیاست‌های آمریکا در خصوص مذاکرات صلح ایجاد خواهد شد؟
خب بدون شک همونطور که آقای ترامپ تمامی برنامه‌های آقای اوباما را زیر سوال می‌برد، به نظر من حکومت آقای بایدن هم نخواستانست که همه برنامه‌های آقای ترامپ را تایید بکنه و ادامه بده. شک وجود نداره که برخی از تصمیم‌های آقای ترامپ را لغو میکنه، برخش دچار اصلاحات بنیادین میکنه که بیشتر با رویکردها و سیاست‌های مثلا حکومت جدید همخوانی داشته باشه. یکی از مسائل همان صلح افغانستان است که کاملا به نظر من دچار دگرگونی میشه.
بله آقای اشراق، یک از مسائلی که در محافل سیاسی مطرح هست بازگشت زندانیان طالبان به میدانهای جنگ هست، زندانیانی که با توجه به توافقنامه آمریکا و طالبان و تحت فشار دولت آمریکا آزاد شدن، که مثلا در وزارت های دانش هم بحث بازگشت زندانیان به میدانهای جنگ مطرح شد. حالا با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا چقدر ممکنه که مذاکرات صلح دوحه به نوعی به نتایج مطلوبی ختم شود؟
من فکر میکنم مذاکرات صلح افغانستان از ما گذشته هم از ما آغاز هم چندان امیدوار کننده نبود.
بله.
و دلیل از این که موافقت نامه میان امریکایی ها و طالبان امضا شده بود.
بله.
و هیچ نقش در اون موافقت نامه برای حکومت افغانستان یا مردم افغانستان دیگه داده نشده بود.
بله.
بعد که وارد یک مرحله جدیدتر شد، حکومت امریکا فشار وارد کرد به حکومت افغانستان تا 5000 زندانی و که اکثرا دستشان به خون مردم افغانستان آلوده بود اینا را رها کردن و این واقعا یک نقطه سیاه بر چهره دموکراسی امریکایی است. و به همین خاطر مثلا در آغاز نشست دوحه هم دیده شد که بحث نفی دیگران و قبول نکردن یک بدنه عظیم و بزرگ از جامعه افغانستان که شیعیان است که توسط طالبان رد شد.
بله.
و تا به حال یک نتیجه به دست نیامد که لااقل مذاکرات آغاز شود، یک آجندا درست شود.
بله.
شما فکر کنین که در دو ماه که هیچ آجندای شکل نگرفت، بعد از این هم که او حمایتای آمریکایی‌ها را طالبان مثل گذشته نداره، من فکر نمی‌کنم که او دستاوردی را که طالبان در نظر داشتن دستاورد نصیب شود.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب اشراق از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین ان شاء الله.
گفتگویی بود با جناب آقای سید حسین اشراق، پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با ناامنی‌ها در افغانستان و جنگ و صلح افغانستان. چند تا خبر را هم در همین ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یک گزارش تازه اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته 2561 غیر نظامی در جنگ‌های افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش، تلفات غیر نظامیان در 3 ماه گذشته در مقایسه با 3 ماه پیشتر آن افزایش 43% داشته. در این گزارش آمده که طالبان خلاف روحیه توافقنامه صلح با آمریکا خشونت‌ها را افزایش دادند. بر اساس گزارش، عناصر ضد دولت به شمول طالبان بیشترین تلفات را به غیر نظامیان وارد کردند. نیروهای دولتی، گروه داعش و شبکه حقانی هم در این تلفات دخیل بودند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته که سطح خشونت‌ها پذیرفتنی نیست و نباید هیچ شهروندی قربانی شود. خبر دیگه ای که ارگ ریاست جمهوری افغانستان برخواست دولت مبنی بر آتش‌بس دائمی از سوی گروه طالبان تأکید کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌ای در واکنش به انفجار تروریستی در قندهار و غزنی این حملات را محکوم کرد. خبرنامه به نقل از اشرف غنی آورده که افزایش جنگ نامشروع از سوی طالبان و حمله به افراد ملکی و تأسیسات عام المنفعه خلاف ارشادات دینی و روحیه صلح است. جنایت ضد بشری است و زمینه را برای افغان کشی و تداوم جنگ فراهم ساخته. در این خبرنامه آمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات را یگانه راه حل برای ختم جنگ جاری می‌داند و یک بار دیگر با گروه طالبان تأکید می‌کند که به عوض ادامه جنگ، خشونت و جنایت، اجماع و خواست دولت افغانستان و جامعه جهانی را که آتش بس دائمی است بپذیرند. دو شب قبل یک موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی فرماندهی پلیس میوند قندهار منفجر شد. مقامات میگن که در حمله به ایولوسوالی 4 غیر نظامی شهید و 34 نفر دیگه زخمی شدند. همچنین در حادثه دیگه طالبان 3 هاون را به منطقه مسکونی نواباد شهر غزنی پرتاب کردند که در نتیجهش 7 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگه زخمی شدند. در اثر وقوع انفجار در مقابل یک دانشگاه خصوصی در شهر میدان مرکز ولایت میدان وردک هم یک نفر کشته و 5 دانشجو زخمی شدند. حاجی محمد حوفیانی سخنگوی پلیس میدان وردک اعلام کرد انفجار بعد از ظهر دوشنبه در برابر ورودی دانشگاه تابش رخ داد. آخرین خبرها و آخرین تحلیل‌ها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان، جنگ و خشونت و ناامنی‌هایی که در افغانستان وجود دارد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما بپردازیم به بحث ویروس کرونا و بیماری کووید 19 که موج دوم این بیماری کل جهان را درگیر خودش کرده و آمارهایی که اعلام میشه آمارهایی است که شیوع بسیار زیاد ویروس کرونا را در نقاط مختلف جهان نشان میده. در افغانستان هم نگرانی های جدی در این زمینه وجود داره و ما شاهد افزایش شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در داخل افغانستان هستیم، البته نه با اون میزانی که در بقیه نقاط جهان شاهدش هستیم. دکتر خلیل الله حکمتی رئیس صحت عامه شهر مزار شریف گفته که عدم استفاده از ماسک و مایع ضد عفونی کننده و نیز عدم رعایت نکات صحی و فاصله گذاری اجتماعی توسط شهروندان در آستانه موج دوم شیوع ویروس کرونا نگران کننده است. این در حالی است که ثبت وقایع مثبت کرونا در ولایت بلخ افزایش یافته. رئیس صحت عامه ولایت بلخ در حاشیه مراسم افتتاحیه لابراتوار بخش نسایی و ولاده شفاخانه ملکی شهر مزار شریف بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتشار موج دوم ویروس کرونا را نگران کننده خواند. او در ادامه صحبت‌های خودش افزود شرایط فعلی جامعه در حال رفتن به سوی موج دوم کرونا است. دکتر خلیل الله حکمتی گفت که نظر به پالیسی جدید وزارت صحت عامه کشور، تمام کلینیک ها در سطح ولسوالی ها مکلف هستند 10% از مجموع بسترهای صحی را به مریضان مبتلا به ویروس کرونا اختصاص بدن. خب اوضاع یک مقدار نگران کننده است. ما امیدواریم که شنوندهای ما مردم خوب افغانستان نکات صحی را رعایت بکنن که مبتلا نشن. ارتباط ما با جناب کاظم حیدری برقرار هست در شهر مزار شریف. خب دوستای ما اشاره میکنن که ارتباط ما با حیدری برقرار هست. میخواییم در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در شهر مزار شریف و ولایت بلخ و ولایت شمالی افغانستان با جناب حیدری صحبت بکنیم. آقای حیدری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید در ارتباط با وضعیت شیوع کرونا در بلخ ولایت شمالی افغانستان و اینکه خب چه اطلاعات شما در این زمینه دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما همکاران عزیز و همچنان شنوندگان نهایت گرامی و صمیمی. همونطور که در جریان هستن، متاسفانه شیوع ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 در اقصا نقاط جهان و از جمله در کشورهای مثل افغانستان که از چندین ماه قبل آغاز شد، موج اولش با اضطراب و دلهوره ها و تشویش های همدم را در ولایات شمالی و ولایت بلخ بر جا گذاشت و تعداد زیادی از باشندگان ولایت بلخ را هم مصاب یا مبتلا نموده بود. اما با گرم شدن هوا و فرارسیدن فصل تابستان، بنابر هر دلیلی که بود، شیوع ویروس کرونا در ولایت شمالی کاهش پیدا کرد. و با توجه به اینکه فعلا هوا سرد است و در آستانه زمستان، فصل زمستان قرار داریم، مقامات بهداشت درمان یا ریاست صحت عامه ولایت بلخ تاکید دارن و هشدار میدن که مردم باید رعایت بکنن مسائل بهداشتی و خصوصا استفاده از ماسک را که مجددا ترس و بیم از این وجود داره که بیماری کرونا یا ویروس کووید 19 مجددا شیوع پیدا بکنن. به این مناسبت بود که ریاست صحت عامه ولایت بلخ دیروز در یک مصاحبه اختصاصی که ما هم با ایشان داشتیم تاکید بری داشتن که شهروندان بیش از گذشته باید مراعات بکنن و تحت تأثیر جوسازی هایی که بعضا از طرف برخ افراد ناآگاه صورت میگیره قرار نگیرن و رعایت بکنن مسائل بهداشتی را.
بله.
در همین رابطه اگر شما همکاران عزیز پرسش دارین، ما در خدمت شما
هستیم. آقای حیدر، ما در خدمت شما هستیم. وضعیت شیوع کرونا را در ولایت بلخ که شما حضور دارین و در دیگر ولایت شمالی بفرمایید که چگونه است؟
اونطوری که از صحبت‌های ریاست صحت عامه ولایت بلخ ما متوجه شدیم و شنیدیم، اظهار نگرانی می‌کردند که در ولایت بلخ متأسفانه شیوع ویروس کرونا مجدداً رو به افزایش است و گفتن بر اساس آخرین سمپل یا نمونه گیری هایی که انجام دادن 30 تن جدیداً مبتلا شدن به این ویروس و گفتن که در حال حاضر در شفاخانه یا در بخش اختصاصی که در بیمارستان ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف برای بیماران کووید 19 اختصاص داده شد تا 16 تن فعلا بستری هستند. اما ایره هم اضافه کرد که در ولسوالی های ولایت بلخ هم مراکز ایجاد شده که دیگر نیاز نیست بیماران از ولسوالی ها و مناطق دوردست و مرکز شهر مزار شریف مراجعه بکنند، بلکه در همون کلینیک هایی که اختصاص داده شده به امر در ولسوالی ها همون جای بیماران یا مداوا میشن یا تحت تداوی دوامدار قرار میگیرن.
بله جناب حیدری، همطور که شما اشاره کردین آقای حکمتی رئیس ساعت عامه مزار شریف از رعایت نشدن نکات صحی پیشگیری کرونا سوی مردم ابراز نگرانی کرده. شما در منطقه حضور دارین، برخورد مردم با این مسئله چگونه است؟
سوال بود که ما هم از آقای خلیل الله حکمتی رئیس ساعت عامه ولایت بلخ پرسیدیم. واقعا اظهار نگرانی کردن، گفتن که با توجه به هشدارهایی که به مردم داده شده مردم سهل‌انگاری میکنن و متاسفانه آنچنانی که باید رعایت نمیکنن. حتی از ادارات دولتی و کارمندان ادارات دولتی هم شاکی بودن ایشان که این مسائل در ادارات حکومتی هم مراعات نمیشه آنگونه که باید به این مسائل پرداخته شود. هرچند که آقای حکمتی اشاره کرد که در موج اول کرونا تمامی مسائل بهداشتی رعایت میشد، حتی در جاده ها و خیابان های شهر از طرف مغازه‌داران، دکاندارها و مارکت ها یا پاساژ های تجارتی تا اماکن دولتی و حکومتی. اما رفت رفت این باور مردم نسبت به ویروس کرونا و شیوعش کمتر شده و در حال حاضر آنطوری که باید رعایت نمیشه. یکی از خواست های آقای حکمتی از رسانه هایی بود که در این امر مسئولان بهداشت و درمان را یاری برسانن و با پخش آگاهی ها در این زمینه مردم را آگاهی بدن تا رعایت بکنن باشندگان شهر مزار شریف یا مناطق مختلف ولایت بلخ مسائل بهداشتی را در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا.
بله، آیا ماسک و مواد ضد عفونی کننده به قدر کافی در اختیار مردم قرار داره؟
خوشبختانه بله، پس از اینکه در موج اول کرونا متاسفانه بنابر تبلیغاتی که صورت گرفت و بنابر ترس و دلهوره بیش از حدی که بین مردم به وجود آمد، مواد شوینده و ضد عفونی کننده کم شد یا کمیاب شد. همچنان ماسک به صورت وافر در بازار در دسترس مردم نبود. اما در حال حاضر هم مواد شوینده و ضد عفونی کننده و هم ماسک به قدر کافی در بازار حتی در نزد دستفروشان وجود داره با قیمت بسیار نازل که هر کسی، هر شهروند به هر مقدار توانایی اقتصادی که داشته باشه میتونه حداقل ماسک تهیه بکنه و از اون استفاده بکنه. فعلا در این رابطه الحمدلله مشکلی در ولایت بلخ وجود نداره.
بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از گزارش خوب شما و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با محمد کاظم حیدری، همکار ما در شهر مزار شریف، در ارتباط با شیوع کرونا و بیماری کووید 19 که خب نگران کننده هست. ما میخواستیم با جناب دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم صحبت بکنیم، اما خب گفتگوی ما با جناب حیدری به درازا کشید و فرصت نشد که گفتگوی کوتاهی با جناب دکتر سمسور هم داشته باشیم. ان شاءالله در روزهای آینده سعی میکنیم که ارتباط بگیریم با سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و اطلاعات کاملتر را از زبان جناب دکتر سمسور بشنویم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.